الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در این بود که صد به معنای مطلق المعنی باشد، دلیل بر این نظریه تقدم الکلام. صاحب جواهر برای اثبات این معنا استدلال به معتبره فضل ابن یونس که حدیث دو از باب سه هست، در صفحه 120 و صفحه 130 و صفحه 131. غیر این ها رم از این صحیحه نام آورده است و به عنوان خبرم نقل می کنه. نه، روایت معتبرتون است. این مطلب را در صفحه 130 نقل می کنه که یشهد لما ذکرنا ما ستسمعه از روایت فضل ابن یونس. این موارد هر موردی لمناسبت نقل کرده. صفحه 120 لمناسبت که حلق معتبر بازب از این جهت نقل کرده. در صفحه 130 از این جهت نقل کرده که می شود صد به معنای مطلق المن باشد، نه خصوص من ابل ادو. استدلال به این صحیحه چه در این موارد که اعتبار حلق بازه باشد، یا صد به معنای مطلق المن باشد، یا مفاد این روایت تبدیل الحج بالعمره باشد که در یک جاست جواهر این بحث تبدیل را عنوان کرده و این روایت را آورد. این روایت اولا مربوط به حج است، سد در حج، حصر در حج، هیچ ارتباطی به بحث ما که سد در عمره باشد ندارد. توضیح این که این ارتباطی به بحث ما ندارد، بحث ما در سد از عمره فی الجمله، اونم نه علی کل تقدیره، عمره یک عمره احکام سدش این است. حالا عمره مفرده، عمره تمتع، عمره تمتع در جمیع موارد ما سه مرتبه تکرار کردیم که فی الجمله بحث داریم میکن، جزئیات بحث میاد. مثلا سد از عمره تمتع دو جور میشه، تارتن سد از حج یا دنبال داره، یه حکمی داره، و اخرى سد از عمره هست، سد از حج نیست. این حکمش با اون فرق میکنه. در یک جا خروج به ذبح هست، در جای دیگر خروج به انقلاب است. انقلاب حج تمتع به حج افراد است. این خصوصیات هم در سابق ذکر شده، هم بعدم خواهد آمد. غرض اینه که این روایت معتبره دقت کنید که ربطی به عمره ندارد، هر چه مفادش باشد مربوط به حج است. توضیح این معنا و سایر اشکالات متوقف است بر ملاحظه متن این حدیث. متن این حدیث دو فرض دارد. یک فرض این است که ظالمی، چه سلطان باشد چه دائم باشد، در بعض از موارد یا شخص سالس باشد، روز نهم ذی‌الحجه ساعت 8 این آقا را فرستاده به مکه در زندان، روز 8 ساعت 8 که هنوز به عرفات نرفته، این آقا را زندانی کرده. در روز 10 این آقا را رها می کند. این یک فرضشه که در این فرض امام علیه السلام می فرماد عیب ندارد بریم به مشعر، مثلا اگه ساعت 8 از روز 10 این را آزاد کرده، ساعت 8 از روز 10 برود به مشعر. بعد از اینکه وقوف در مشعر را انجام داد برود به دنبال بقیه کاراش، روز 10 است دیگه، برود قربانی کند، برود سرش را بتراشد، برود جمره عقب بکند. با این کار حج این آقا صحیح است، جهتش هم این است که در این فرض از اون 10-12 قسم یک قسم استرار مشعر نهاری بود، تقدم الکلام، کسی که استراری نهاری مشعر را درک بکنه. جماعتی میگن حج سعی هست، جماعتی هم میگن نه اصلا اینش فایده نداره دیگه، این غیر از استراری لیلیست. استراری شب دهم اگر معذور است تقریبا اتفاقی است که کفایت میکنه، از کل وقوفات کفایت میکنه. فقط استراری ما نهنفی که در روایت هست، این مورد اختلافه. جماعتی میگن کفایت میکنه، این حدیث رو آوردن، جماعتی میگن کفایت نمیکنه، میگن دلیلی نداره. این یه فرضه که ملاحظه کنید همش مربوط به حج است. فلما کان یوم النحر خلا سبیله کیفی یسنا قال علیه السلام یلحق و یقف به جمعه ثم ینصرف الى منا فیرمی و یذبح و یحلق ولا شیء علیه. این واضحه که حکم فرض رو بیان میکنه، میگه بعد از این که آزاد شد بره به مشعر، وقوف استراری نهاری رو درک بکنه، چون که روز دهم آزاد شده دیگه، لیلی قطعا مراد نیست. فخلا سبیله یوم النهر، روز دهم آزاد شده. خب میفرماید خب بره مشعر شو آنما وقوف استراری نهاری را درک کنه، برگرده به منا، اعمال منا را انجام بده، لاشه یعنی. این یک فرضه. فرض دوم بلتو فین خلنات سعنهو یوم نر کیفی اصنا قال هازا مسدوتون من الحج. این فرض دومه. فضل ابن یونس از امام علیه السلام موسی بن جعفر سوال میکنه اگر این را در روز یازدهم آزاد کرد، یوم النفر، حالا بفرمود یوم النفر روز یازدهم این آزادش کرد یا دوازدهم، اونش فرق نمیکنه، ساعت هشت از روز یازدهم این زندانی آزاد شد. این چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام می فرماید هازا مسدودن عن الحج. این جمله هازا مسدودن و ما بعد تارتن میگون یک حکم ابتدایی است، حکم این شخص را بیان میکند. میفهمد این آقا از حج مسدود شده، برود به سراغ مثلا عمره مفرده. و اخرى نه، امام علیه السلام حکم ابتدایی نمیخواد بیان کند، حکم تأسیسی نمیخواد بیان کند. هازا مسدودن عن الحج میخواد تطبیق کبرایی رو بر این فرد کنه، با این فرد اصلا کار نداره. بس از تطبیق کبرا بر این صغراست، گرچه حکم کبرا بر این بار می شود، اما به خاطر این است که این از مصادیق است. ظاهر هذا مسدود عن الحج، تطبیق الکبرا علی الصغراست. نمیخواد حکم این فرد را بیان کند، میخواد بفرماید حکم کبرا، این که محرز دیگه. صد در اسلام احکامی دارد، مثلا احکام صد در اسلام ذبح هدی است. این فرد اگر تطبیق شد باید حکم کلی برش بار بشود. اگر حکم کلی ذبح است، اگر این هم از مصادیق کلی است، حکم کلی بر این باید بار بشود. دقت کنید، از اینجا اشکالات شروع میشه که این روایت چه میخواهد بگوید. اینکه مرحوم آقای خویی و غیره میگن این محجورتون متروکتون، مهم است اشکالات از همین بحث تطبیق است. خوب، حالا تطبیق دنبالش، اگر تطبیق است احکام چی باید بار بشود؟ احکام صد عن الحج باید بار بشود یا صد عن العمر باید بار بشود؟ بدون بالا هازا مسدود و مسدودون، امام علیه السلام احکام عمره مفرده را بیان کرده. هازا مسدود عن الحج، خب دنبالش یا چیزی نمی فرماید قهرن احکام مسدود بار می شود که ذبح هدی است، یا کارهای دیگه. امام به دنبال این احکام عمره مفرده را بیان کرده. ملاحظه کنید، هازا مسدود من الحج ان کان دخل متمتعا بالعمره الى الحج. میگه این اگر حجش حج تمتع بوده، آمده در مکه اعمال عمر را انجام داده است، بعد از اعمال عمر محرم به احرام حج شده، زندانیش کردن در فرض دومش این است که نه، اگر این حجش حج افراد بوده. اینها با هم فرق میکنه. دقت کنید، ده مرتبه دیگرم بشنوید باز یاد نمیگیرید اگر گوش ندید. روشن شد؟ ان کان متمتعا بالعمرة الى الحج، یک، طواف به بالبیت بکند، هفت مرتبه طواف بالبیت، ثم یسعى اسبوعا. خب این طواف انجام میده، بعد سعی هم انجام میده، ثالثا و یحلق رأسه، سرش میتراشد، و رابعا یذبح شاة. خب اینا همه طواف، سعی، حل، اینا از اعمال عمره مفرده هست. بعضی ها به این روایت انقلاب استفاده کردن، گفتن حج تمتع تبدیل به عمره مفرد یا حج افراد می شود. خب اگر این معنا باشد، اگر احکام عمره باشد، اگر تبدیل به عمره باشد، این هم اضافه دارد هم کم دارد. اضافه دارد چرا؟ برای اینکه در عمره مفرده ذب نیست. این روایت ذب را میگوید و یذبح. اگر کل این جریان عمره مفرده را میگوید، این روایت اضافه دارد که هیچ فقیهی نگفته و اون اضافه این است که این روایت میگوید در عمره مفرده ذب واجب است. هیچ کس وجوب ذب را در عمره مفرده نگفته. این اضافه ای که دارد و یذبح شاتن، کما این که این روایت یک نقیصه ای هم دارد و اون نقیصه این است که علی قول مشهور در عمره مفرده طواف و نسا هست، محلل طواف و نسا هست. اگر تبدیل است، چرا طواف و نسا در این روایت نیامده؟ این نقیصه ای که این روایت دارد، اضافه دارد برای اینکه ذب در طواف و عمره مفرده نیست، این روایت ذب میگوید. نقیصه دارد برای اینکه در طواف عمره مفرده طواف و نسا هست، این طواف و نسا را ندارد. کما این که اشکال سومی هم دارد و اون اشکال سومی این است که این روایت در نسخه مرحوم کافی و یحلق دارد، که اگر ما باشیم ظهور در تعین حلق در عمره مفرده دارد. حکم عمره مفرده تخییر است، بین الحلق و تقصیر. تقصیرش کجا دارد؟ کما اینکه این روایت مشکل دیگری هم دارد و اون مشکل اختلاف بین تهذیب و کافی است. در کافی و یحلق دارد، در تهذیب و لا یحق دارد. اون امر به حلق میکنه، اون نهی از حلق میکنه. کدام نسخه صحیح هست؟ ولذا در اون مقامی که استدلال به این روایت برای اعتبار حلق مضافن به ذب شده است، ما اونجا این جمله را خواندیم گفتیم نه این دلالت ندار، اما توضیح ندادیم مشکلی جمله چیه. بس تقدم الکلام که مضافم به ذب در عمره مفرده حلق میخواد یا نمیخواد. بعضی ها به این استفاده کردن، جواهرم صفحه 120 همین جمله را آورده، یا برای عدم اعتبار حلق یا برای اعتبار حلق. ما این جمله رو در بحث سابق گفتیم، مشکلش هم این است که این وجوب تعینی حلقا میرساند، اولا ثانیا مربوط به عمره نیست، بحث ما در اونجا و اینجا در عمره فل جمله بود که خروج از عمر به ذبح تنها کفایت میکند، حلق نمیخواد. این تتمه اون بحث سابقه که علاوه بر اون چه که اونجا گفتیم این است که این روایت در یک طریق فیحلق دارد، در یک طریق دیگر لایل حق دارد، لایحلق دارد. اینم یکی از مشکلات این روایت. در نتیجه اگر تبدیل بگوییم این مشکلات را دارد، مشکله نقیصه دارد، مشکله زائده دارد، مشکله اختلاف نسخ دارد. این در صورتی که حج این آقا حج تمتع بوده که اعمال عمره تمتع را انجام داده است، در ساعت 8 از روز 9 زندانی شده است، که چه می شود؟ ما افاده امام علیه السلام هذا مسدود عن الحج می شود فعلیه. این روایت گرچه معتبرتون هست ولیکن نه در بحث اعتبار حلق در عمره تمتع می شود استدلال کرد، نه در ما نهنفی می شود استدلال کرد. لذا بر می گردیم به اول بحث. بحث در این بود که در این موارد ست او سبعه چه باید کرد؟ سیل آمده است، ادامه دارد، امکان وصول به مکه نیست، باران ادامه دارد، امکان وصول به مکه نیست، ظالمی در کمین است که نمیگذارد این به مکه برود. این موارد سته و سبعه چه باید گفت؟ در این موارد این احتمالات هست. یک، این آقا برگردد به خانش، سال دیگر حج عمرش را انجام بدهد. دلیل بر این احتمال چیست؟ این آقا محرم نبوده، احرامش باطل بوده. این یک احتمال که قائل هم داره، تنها احتمال نیست. حکم این موارد سیل باشد، ضیاع نفقه باشد، باران باشد، کل این موارد میگن این آقا محرم نیست، برگردد به خانش، سال دیگر اگر مستطیع بود حجش را انجام بدهد، اگر نبود سال اول استطاعت است، هیچ اگر سال من استقر علیه الحج است سال دیگه متسکعنم شده باید حجش را انجام بده. این یک احتمال که در این موارد سبعه هست. احتمال دوم این است که این احکام مسدود را بار کنند، یعنی کل این موارد این شخص ذبحت کند از احرام خارج بشود. که این احتمال دوم را جماعتی انتخاب کردند و ما این احتمال دوم را گفتیم اقواست. دلیل بر این احتمال آیه 196 از سوره بقره بود با تقریبی که دیروز گذشت و با اشکالاتی که در این تقریب بود و با اجوبه‌ای که از اون اشکالات داده شده. صاحب ریاض چی جواب داده؟ صاحب حدائق چی جواب داده؟ ما چی جواب دادیم؟ این هم احتمال دوم که در این فرض وجود دارد. در اون روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند که فرمود من ازا فاحشتن کان کمبدعها، فرض کن یک کسی دزدی میکنه، دیگری میاد دزدی این آقا رو این طرف اون طرف نقل میکنه، قصدش نشر این دزدی است. حالا هر مرضی داره، میخواد اجتماع مسلمین را خراب بکنه یا میخواد رقیب را از صحنه خارج کنه یا شیطان برش مسلطه، اون کسی که دزدی کرده که فاحشه را انجام داده. فاحشه یک مفهوم وسیعی دارد، اختصاص به آلودگی های جنسی ندارد. آلودگی های جنسی از هر المصادیق. این کسی که این دزدی را نقل می کند و قصدش این است که نشر بده این کار را در اجتماع که یاد بگیرن، اگر مدرس مخواب طلبات دزدی یاد بده، اگر امام جماعت میخواد به مأمومینش راه دزدی را یاد بده، غرضش نشر دزدی در این جماعته. اگر در شهر میخواد نشر بده دزدی را، کار بد را میخواهد نشر بدهد. در این روایت رسول خدا فرمود فرقی بین این ناقل با اون دزد نمی کند. من ازا افاحشتن کان کمبده، اون کسی که این فاحشه را انجام داده. حالا فاحشه سرقت بوده، سرقت را نقل میکنه. فاحشه آلودگی جنسی بوده، آلودگی جنسی را نقل میکنه. فاحشه تهمت بوده، تهمت را کسی زده، این اون تهمت را نقل میکنه، میخواد نشر بدهد این تهمت را در اجتماع. بهرن اینه که ناشر اینجوری هستن، قصد خرابی اجتماع رو دارن. آلو میخوان بگن این اجتماع اجتماع اسلامی نیست، این اجتماع اجتماع فاسد است. اما ناشر غیر از صاحب فاحشه است، صاحب تهمت، اون تهمت زننده است، میخواد مطابق با واقع باشه یا نباشه. این کسی که نقل میکند، این ناشر اون کار بد است، ناشر تهمت است در اجتماع مسلمین، ناشر تهمت است در بین شاگرد، ناشر تهمت است در بین مأمومین، در بازار، در شهر. من اعضای فاحشتن کان کمبده آها. این هم مرحله دوم تتبع عیوب مسلمین، لغزش های مسلمان ها را دنبال می کند. این کجا تهمت زده، قرضش اینه که یخش رو یک روز بگیرد. این کجا تهمت بده، قرضش این است که در بین اجتماع خلل ایجاد بکند، معرفی بکند که این اجتماع اجتماع فاسدیست، اسلامی نیست، برای این که فلون زیدی دزدی کرده است، یا راه دزدی یاد بدهد، یا پخش این صفت خبیث را کند. مرحله سوم که ظاهراً اشد از این مرحله رم هست، مرحله سوم آیه 18 از سوره نور. ملاحظه کنید آیه 18 را در زیل آیه می فهمد این اشخاص لهم عذابون فی دنیا والآخره. حالا ملاحظه کنید اون مرحله سوم کیا هستن که آیه این تهدید را می کند. انشاءالله تعالی در هفته آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.